بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآنية 2، تذكار و دفتر دوم، سوره مبارکه تحریم، صفحه 96، جلسه 50. در بحث نکته های لغوی و ادبی به نکته 5 میرسیم. در صفحه 96، و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بيتا في الجنة. بفرماید این اسقالت، چون اسقالت برای ظرفیه هست، عامل میخواد متعلق به چیزی باید باشه، متعلق میخواد. بفرماید این اسقالت متعلق به ضربه و ظرف اون نیست، یعنی که متعلق به ضربه باشه، ظرف برای ضربه باشه. چون اجوره نباید اجوری ترجمه کنیم، و خداوند برای مؤمنان به همسر فرعون مثل زده است. مثال زده است که مثال زده در آن هنگام که گفت، این جمله رو گفت، رب ابن لی عندك بيتا، پروردگارا برای من در نزد خود بیتی، خانه ای بنا کن، خانه ای بساز. چرا از متعلق به ضربه نیست، ظرف برای ضربه نیست؟ چون خداوند در وقتی که خانم حضرت آسیه این حرف رو زده که این مثال رو نزده که این از متعلق به ضربه باشه، بیان مسئله باشه، بلکه این یه بدل توضیحی برای مسئله هست. از قالت رب بلی بدل توضیحی هست، مسئله رو توضیح میده. به تعبیر دیگه در حقیقت مفعولون به برای ضربه هست، یعنی خداوند مسئله زده، بیان کرده و نمونه آورد. این مثل و نمونه از داستان همسر فرعونه، اون زمان که این حرف رو زد. پس یعنی خداوند مثل زد و نمونه آورد، او از داستان همسر فرعون آن زمانش را مثل و نمونه آورد که گفت، یعنی وقتی خواست مثل بیاره، مثل حالت خاصی رو آورده، مثل اون زمانی که اینجور حرف زده رو آورده. نکته ششم در مورد التی احسنت هست. التی احسنت فرجها، میفرماید احسن خوب از باب افعاله، مسترش احسان با ساده. این احسان معانی مختلف داره، تزوج، یکی ازدواج کردن، متعهد بودن، حریه، بجتا احسان یعنی حریت، محسنه هست یعنی آزاد، کنیز نیست. بجتا محسنه هست یعنی اسلام، یعنی مسلمانه، یعنی مسلمان نیست. بجتا یعنی عفت، محسنه هست یعنی زن عفیفه هست، زن آلوده نیست. و علا بعد از بحر المحیط نقل میکنه همین توضیح رو، و علا هذه المعانی تصرفت هذه اللفظ فی القرآن، بر این معانی چنگانه این لفظ احسان در قرآن تصرف داره، میچرخه. و یفسر کل مکان بما یناسب منها، و در هر مکانی این احسان تفسیر میشه، معنا میشه به اون معنایی که از این معانی مناسبشه، یعنی معناش از این معانی بیرون نیست، منتها در هر جا متناسب با معنای مناسبش معنا میشه. در هر جا یکی از این 4 معنا رو داره. خب ولی این پرسید در اینجا منظور کدومه؟ میگه در اینجا منظور عفته، یعنی معنای آخر پاک دامنی هست. نکته دوم این است که ای که فرمود و کانت من القانتین، یه خانم از قانتین بود. خب قانتین حالت جریه، حالت رفیعش قانتونه. خب یکی میگه جداش بگه مؤنث می آورد خداوند، گفت و کانت من القانتات، چرا قانتین که مذکره آورده؟ میگه با آوردن قانتین به جای قانتات خداوند به این نکته اشاره میکنه که قنوت و پاکساری و اطاعت حضرت مریم از خداوند هم پایه قنوت مردان هست. چون میخواد بگه هم پایه قنوت اونهاست و از قنوت اونها کم نداره، لذا فرمود و کانت من القانتین که مذکره آورد، نه کانت من القانتات که مؤنث. مرور بر آموزه های آیات 8 تا 12 هم می‌فهمد قرآن در آیات قبل اهل ایمان رو به هوشیاری فراخونده، به اینکه خودشون، اهلشون، خانوادشون رو از آتش جهنم حفظ کنن، نگه دارن و شرایط سخت قیامت و اوضاع سنگینش رو در نظر بگیرن. بازم در این آیات اونها رو دوباره مورد خطاب قرار میده و فرمود یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا. او قدم اول برای حفظ خود از آتش توبه نصوحه، یعنی توبه از سر صدق و اخلاصه. البته این توبه آثار و برکات زیادی داره، از جمله ای که پاک کننده گناه هست و زمینه نفوذ دستورات و پندهای الهی رو در دل خود انسان و اعضای خانوادش فراهم میکنه و در آخرت هم یه پاداش خاص از طرف خداوند رو به دنبال داره. حالا این وعده پاداش برای روزی که خداوند پیامبرش رو با خلف وعده سرفکنده نمی کنه، یکی وعدهش رو عملی نکنی پیامبرش که به مردم چنین تضمینی داره سرفکنده بشه، این چنین نیست. مؤمنین نیز در روز قیامت همراه با رسول خدا صلوات الله علیه و آله هستن. بنابراین تنها راه نجات و تنها ملاک نجات ایمان و تبعیت و پیروی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم هست و همسر پیامبر بودن، خویشاوند پیامبر بودن، اینها عامل نجات نمیتونه باشه و دخالتی در این امر نداره. حقیقت این تبعیت از پیامبر که همون شتافتن به سوی قرب خداست، چون هر کی مطیع پیامبره داره با عجله خودشو به خدا نزدیک میکنه. این حقیقتش و باطنش در روز قیامت به شکل نور ظاهر میشه، نوری که در جلو و در سمت راست حرکت میکنه تا راه بهشت رو نشون بده و اهل ایمان بهشت رو در سایه این نور پیدا کنن و وارد اون بهش میشه. خب اون روز روزی است که خداوند یه دهان اهل کفر و کفار رو میبنده، اونا اجازه درخواستی ندارن، اما به اهل ایمان اجازه داده میشه که درخواست خودشون رو بیان و اظهار کنن، از جمله ای که بگن ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. خب بعد از اینکه خدای متعال از روی رحمت و لطفش مؤمنان رو به توبه و عذرخواهی دعوت کرد و وعده پاداش و مغفرت و نور رو بهشون داد، به پیامبر دستور بده که با کفار منافقین جهاد کنه، بر اونا سخت بگیره و خداوند در این دستوری که به پیامبر میده فرقی بین نزدیکان و خیشان پیامبر با دیگران قائل نمیشه. در آیات پایانی سوره در گزارشاتی که درباره زنان پیامبر هست نازل به او آیاتی که راجع به زنان پیامبر بود از این زنانی نام میبره که الگوی در کفر یا ایمان هست، مثلا همسر نوح پیامبر، همسر حضرت لوط علیه السلام، اینا به عنوان الگوی اهل کفر و آسیه، حضرت آسیه همسر فرعون و حضرت مریم علیه السلام رو به عنوان الگوی مؤمنان و اهل ایمان معرفی میکنه. خب این پیام هایی داره، اولی که خدای متعال میخواد زنان پیامبر بدونن که اگر خدای ناخواسته نافرمانی کنن و راه کفر رو در پیش بگیرن، نفر اول در این راه نیستن، یعنی قبلا بودن زنان پیامبری مثل حضرت نو، حضرت لوط که منحرف شدن، کافر شدن، از مسیر انبیا دور شدن و خداوند اونها رو در دنیا و آخرت دچار عذاب کرد و همسر پیامبر بودن هم برای اونها سودی نداشت، چون به اونها گفته میشه که ادخلا النار و الداخلین، شما ولو همسر پیامبرید ولی با سایر مجرمین تفاوتی ندارید، با اونا داخل آتش بشید. بنابراین برای شما زنان نافرمان امتیازی وجود ندارد، چون کافرید ولو همسر پیامبر هستید در نزد خداوند بیقدر و قیمت هستید، ارزشی ندارید و سزاوار ورود به آتش هستید. ولی یکی که میخواد تفکر اهل ایمان رو درباره الگوهایی که دارن اصلاح کنه، یعنی باید در این انتخابی که اهل ایمان دارن و در الگوهایی که انتخاب میکنن باید به ارزش‌های خود الگو بها بدن، ببینن خود الگو با صرف نظر از انتصابی که داره چه ارزش‌هایی داره. انتصاب اون به شخصیت‌های بزرگ رو در انتخاب اون به عنوان الگو دخالت ندن. و ثالثاً او کسانی که با شخصیت‌های بزرگی نسبت دارن، با انبیا، اولیا، بندگان صاحب مقام نسبتی دارن، نباید فریب اینو بخورن به این دل خوش باشن که این نسبت میتونه برشون کارساز باشه یا ناجی اونها باشه یا در وقت عذاب الهی به فریاد اونها برسه. نه، یعنی باید به این نکته برسن که هر کسی در گیرو به عمل خودش هست، صرف انتصاب به کسی مایه نجات نیست. برابر این که افراد عادی نباید فریب شیطان و فریب نفس رو بخورن، بعد به خودشون بگن ما نباید در این لغزش ها خودمون رو سرزنش و ملامت کنیم، چون ما که چیزی نیستیم، حتی همسر برخی از انبیام دچار لغزش شدن تا چه رسد به ما. اون کسانی که با انبیا زیر یک سقف در یک خانه بودن و با اونا هم نفس بودن، این بهانه‌ای برای کار ما نشه که به خودمون رو تبرئه کنیم. و خامسان این که اراده انسان در سرنوشت انسان و تعیین سرنوشتش خیلی نقش داره، نقش آفرین، نقش کلیدی داره و این اراده میتونه محیط رو تغییر بده، تحت تاثیر قرار بده. همسر نو و همسر لوط علیه السلام در محیط رسالت و در خانه نبوت اهل آتش شد. همسر فرعون در محیط آلوده کاخ فرعون و کاخ طاغوت فرعون اهل نجات و بهشت شد. این خانمی که یعنی حضرت آسیه که نقش تعیین کننده ای در نجات حضرت موسی علیه السلام از کشته شدن داشت و مانع کشته شدن او توسط فرعون شد و اصرار داشت که به عنوان فرزند این طفل قبول کنیم، این خانم از همه نعمت های و شکوه ظاهری و امکانات بی‌نظیری که داره چشم پوشه و آرزوی او بهشت خداوند و داشتن خانه ای در جوار الهی، یعنی در واقع هم جواری با رب العالمین میشه و درخواست کن که رب ابنلی انک بیتن فی الجنه، من میخوام یه خانه اندک داشته باشم هم جوار تو باشم، یعنی خود بهشت و خانه بهشتی هم برای من مهم نیست، خانه بهشتی که در نزد تو و در جوار تو باشه برای من ارزش داره، اینو میخوام. این خانمی است که در اون اوضاع سخت و دشوار نجات خود رو بخواد از خدا میطلبه و از اون میخواد که اونو از شر فرعون و عملش و رفتارش و طغیانش و اعمال زشت و قبیحش نجات بده. خب نتیجه که این خانم با این اراده قوی و پولادین اسیر این محیط نشد و خودشو از فساد این محیط نجات داد و این حجت رو بر ما تمام میکنیم که ما فاسد بودن محیط رو بهانه نکنیم بر آلودگی، بگیم محیط فاسد بود، به محیط تو که از محیط این خانم فاسدتر نبود، چجور خانم بر محیط غالب شد، مسلط شد، به خودشو نجات داد. نکته ششم این است که هرچند محیط خانوادگی حضرت مریم علیها سلام الله محیط صالح و پاکی بود، اما بازم این خانم با همت و اراده والایی که داشت ارزش‌های الهی مثل پاکدامنی، ایمان به وحی، ایمان به کتاب‌های آسمانی و اطاعت از خداوند رو کشف کرد، یعنی میتونست به خلافش رفتار کنه ولو محیطش مثل محیط حضرت آسیه فاسد نبود، ولی امکان لغزش حتی در محیطی که خوب و سالم است وجود داره، مگر که انسان خودش بخواد آلوده نشه، به فساد میلی نداشته باشه. بعد این خانم درجهش به حدی بالا میره که الگو میشه. جالب این است که این خانم هایی که الگوی مثبتن فقط الگو برای خانم ها نیستن، چون خداوند ضرب لهم مثلا للذین آمنوا، اینا مثل و الگو برای اهل ایمان هست، چه مرد چه زن. پس حضرت مریم، حضرت آسیه الگوهای ایمانی و والا برای همه مردم و زنان هستن. خب خداوند بانویی که اهل عفت و پاکدامنی بود انتخاب کرد و فرمود فنفخنا فیه من روحنا، یعنی قابلیت رو پیدا کرد که بدون داشتن همسر مادر پیامبر از مشعر الهی حضرت عیسی علیه السلام میشه. خب البته از چه رتبه او خانمی که از همه سرآمده و کسی رتبه والاتر و عالیتر از اون نداره وجود اقدس زهرای اطهر علیها سلام الله است. ایشون بر اساس آیه تطهیر و سخن رسول خدا که فرمود فاطمه سیرت نسای العالمین من الاول و الاخرین تا ابد بی نظیره، یک الگوی و نمونه تک بی نظیره. آیه هشتم، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، رو به عنوان آیه زندگی معرفی میکنه و میفرماید خداوند از روی مهر و لطف و رحمتش در توبه رو بر بندگانش گشود، که واقعا اگر این در توبه باز نبود انسان بیچاره میشد، و محبت خودش رو شامل حال بنده گناهکارش کرده و فرمود ان الله یحب التوابین، همین بنده ناچیزی که رب جلیل رو عصیان کرده، بازم میگه برگرد. خداوند کسانی که اهل توبه اند و زیاد توابه اند، زیاد توبه کنندن رو دوست دارن. در این آیه هم، آیه 8 سوره مبارکه تحریم، اهل ایمان رو به توبه نسو دعوت میکنه، یعنی یه توبهی که آنچنان پایش محکم باشه و همراه با عزم و اراده باشه که به گفته روایات این بنده پس از این توبه دیگه هرگز به سوی گناه بر نگرد. خب در موضوع توبه مطالب گسترده‌ای با محورهای معناشناسی، معناشناسی توبه، شرایط توبه و آثار توبه مطرح است. خب که به طور مستقل باید در جاهای دیگه مورد بحث و بررسی قرار بگیره. از جمله شرایط توبه که در آیات 17 و 18 سوره نساء اومده، یکیش اینه که گناهکار باید از روی نادانی مرتکب لغزش شده باشه، نه از روی علم و اناد و دانستی. دوم این است که قبل از که پیک مرد سراغش بیاد و در آستانه مردن قرار بگیره باید توبه بکنه، چون توبه با فرارسیدن مرگ و در آستانه مرگ از روی ناچاریش و ارزشی نداره. حالا این معنا از امام صادق علیه السلام هم روایت شد. دو پیام رو ذکر میکنن. پیام اول این است که در مقابل کفار و منافقینی که اهل اناد هستن، در برابر حق سفارایی میکنن، انکار میکنن، باید محکم بود، ایستادگی کرد، با غلظت و شدت رفتار کرد. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافق، نباید کوتاه اومد، نباید سستی و مسامحه کرد. پیام دوم این هست که زنان استعدادهایی دارن، توانایی هایی دارن که اگر اونها رو شکوفا کنن میتونن به قله کمال برسن و الگوی زنان و مردان مؤمن باشن. از نظر قرآن زن یک موجود ضعیف ناتوانی که محکوم ضعف و ضعف زنانگی و ناتوانی ذاتی خودش باشه نیست، خیلی توان داره، خیلی استعداد داره که اگر اونها رو به کار بگیره میتونه حتی مردان رو هم پشت سر بذاره و از درجات مردان هم درجات بیشتری رو بالا بیاد، به گونه که حتی برای مردان هم الگو بشه علاوه بر زنان. لذا این آیه و ضرب الله مثلا للذین آمنوا نفرمود برای نساء، برای خانم‌ها، برای کسانی که ایمان آوردن دو تا خانم رو الگو معرفی کنه، امرأة فرعون و دیگری مریم بنت عمران، و این بهترین تمجید از مقام زنان و بهترین دفاع از منزلت و جایگاه خانوما در قرآن کریم هست که واقعا در هیچ جا نمونه براش پیدا نمیشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین آخرین، و الحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا، همگی موفق و مؤید باشید در فنای حق تعالی و در ضد توجهات حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف، و الحمد لله رب العالمین.